برادران، شما این اوراق را قبل از مرگ من نمی‌خوانید، ممکن است پس از من بخوانید. در آن وقت من نزد شما نیستم که بخواهم به نفع خود و جلب نظرتان برای کسب مقام و قدرتی با قلب‌های جوان شما بازی کنم.
از وصیت‌نامه حضرت امام چیزی به خاطر دارید؟
نه متأسفانه.
الان تو ذهن نیست دقیقاً.
محبت و ایثار رو دیگه به هر حال
بله میشه نمیشه فراموشش کرد.
سفارششون در رابطه با انقلاب.
وصیت‌نامه امام در حقیقت چکیده و جوهره عمر مبارک ایشان است که در قالب کلمات و جملات به یاد ماندنی اندیشه ها و افکار ناب امام روح الله را در تاریخ جاری می سازد و امکان آشنایی نسل های حال و آینده را با اصول و مبانی دیدگاه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی فراهم می کند.
بر اساس اسناد موجود، امام خمینی نگارش وصیت‌نامه سیاسی الهی خیش را 26 بهمن 61 به پایان می‌رسانند و نسخه ای از آن را در پیامی به تاریخ 23 تیر ماه 1362 به صورت لاک و مهر شده نزد خبرگان اولین دوره مجلس خبرگان رهبری به امانت می‌سپارند.
این جانب مطالبی را در 30 صفحه به عنوان وصیت نوشتم. و سلام علی عباد الله الصالحین و الله الرحیم خمینی.
وصیت‌نامه را حضرت امام بهمن 61 به پایان رساندن. تدریجا امام چیزی نوشتن، معمولا امام چیزهای مفصل را در یک روز نمی نوشتن، معمولا می شستن سرسبری هر روز مثلا فرض کن 400 500 یک صفحه دو صفحه.
امام در سالهای بعد ضمن بازنگری در وصیت‌نامه تغییراتی در آن می دهند. بر روی پاکت های وصیت‌نامه که در 19 آذر 66 تحویل مسئولان نظام می شود، دستخط امام به چشم می خورد.
من زحمت دادم که آقایون تشریف بیارند. جهت مهمش این بود که این وصیت‌نامه سیاسی و الهی من یکیش باید به مجلس برد و یکیش به خراسان. به آستانه آقایون کسی را تعیین کنن، اشخاصی را که اونو ببرن به مجلس و اشخاصی را که ببرن به چیز، یعنی با یکی از این آقایون خود ببرن به مشهد.
از آن میده که جانم را ز قید خود رها سازد، به خود گیرد زمامم را، فرو ریزد مقامم را.
امام خمینی در آسمان پرستاره صلحا و صدیقین، ستاره درخشان گنبد میناست. روح الله از منظر زیبایی و جمال فکری و نظری در سلسله عارفانی قرار دارد که اوج کمالات معنوی و معراج مقام بندگی را هدایت خلق خدا می دانند. از این رو مجاهدانه می کوشند زمام تاریخ را به دست گیرند و جهان تازه ای از کمالات مطلوب را ایجاد کنند.
در نگاه منظومه ای، زیر ساخت نرم‌افزاری وصیت‌نامه امام جهانبینی الهی اوست، جهانبینی متکی بر اسلام ناب محمدی که قدرت سعادت آفرینیش در تدابیر استراتژیک و تاکتیکای راهگشای امام در مواجهه با فراز و نشیب‌های سهمگین دهی اول انقلاب به اثبات رسیده است.
در وصیت‌نامه سیاسی الهی امام همچون سراسر زندگی پربارش، اسلام حرف اول و آخر را می‌زند. معماری سیاسی اجتماعی امام روح الله بر پیریزی بنای رفیع از اسلام استوار است، بنایی که فقاهت و سیاست و مشکل گشایی از بشریت اجزای جدایی ناپذیر آن هستند.
ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو به مذهبی است که می‌خواهد حقایق قرآن که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم میزند از مقبره ها و گورستان ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی پناونیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان میکشاند نجات دهد. و ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب این بنده رها شده از تمام قیود مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی هاست.
اسلامی که امام آن را همه مقصد خود و امتش می‌خواند در تفاوتی عمیق با اسلام مرتجعان و منحرفان، پیوندی عمیق و همه جانبه با سیاست و جامعه و مردم دارد و مشکل گشای همه جوامع بشری در هر زمان و مکان است.
قرآن، این کتاب سرنوشت‌ساز، نقشی جز در گورستان‌ها و مجالس مردگان نداشت و ندارد و آن که باید وسیله جمع مسلمانان و بشریت و کتاب زندگی آنان باشد، وسیله تفرقه و اختلاف گردید و یا به کلی از صحنه خارج شد، که دیدیم اگر کسی دم از حکومت اسلامی برمی آورد و از سیاست، که نقش بزرگ اسلام و رسول بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن و سنت مشهون آن است، سخن می گفت، گویی بزرگترین معصیت را مرتکب شده و کلمه آخوند سیاسی موازن با آخوند بیدین شده بود و اکنون نیز هست.
یکی از رفقای ما که بسیار خوب بود، بسیار مرد صالحی بود و اهل کارم بود، لیکن من وقتی یه قضیه را صحبت کردم که در این قضیه ما باید تعقیب کنم، که به ما چه کار داره؟ حاصل امر سیاسی است، به ما چه کار داره؟ اینطور تذکر شده بود که یک مرد عالم روشن فکر متوجه به مسائل اینطور میگه که به ما چه کار داره؟ پیغمبرم میگفت سیاست به ما چه کار دارد؟ امیرالمومنین هم که حکومت داشت میگفت سیاست به ما، یا حکومتی داشت برای ذکر گفتن و برای قرآن خوندن و برای نماز خوندن و همین دیگه.
با شیخ بگو که راه من باطل خواند، بر حق تو لبخند زند باطل ما.
امام نگاه پرتراوت و درک مثال زدنی خود از اسلام را که در وصیت‌نامه کاملا جاری و محسوس است، مدیون فقه پویایی است که اساس حوزه‌های علمیه را تشکیل می‌دهد.
رهبر کبیر انقلاب که با انقلابی متکی بر فقه و فرهنگ رابطه فقیه و مردم را به عالی ترین سطح، یعنی رابطه امام و امت رسانده است، در آخرین کلام مکتوب خیش با مسلمانان در این زمینه نیز توصیه هایی تاریخی دارند.
دست از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی است، ذره ای منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحرافی مقدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است.
این نگاه که فقه را به متن پرتلاطم جامعه می کشاند و چراغی از نور بر سر راه ملت برمی افشاند، ترجمان همان نگاهی است که در دوران حیات امام نیز بارها در جملات ساده و شیرین آن مرد ظهور یافته است.
حوزه ها باید حوزه فقاهت باشد. این حوزه های فقاهت بوده است که هزار و چند صد سال این اسلام را نگه داشته. این مشی بوده است که از زمان قدیم، از زمان ائمه خدا تا زمان ما، مشی بود است که علمای ما داشتن، و اون حفظ فقاهت. نباید حالا شما فکر کنید که حالا که باید امور سیاست هم ما دخالت کنیم پس به فقاهت کار نداشته باشیم. خیر، باید حوزه های فقاهت به فقه خودشون به همون ترتیبی که سابق بود هیچ تخطی نکنید.